یه شادابی ترابط جدیدی رو براشون به اصطلاح ایجاد بکنیم.
آقای حسنی، پس با توجه به صحبت‌های شما، من استنباطم اینه که گروه جهادی بسی که از طلاب و روحانیون هستن از اقصی نقاط کشور تشریف آوردن.
بله.
اینجا محل و پایگاهشون توی یکی از هتل‌ها که در بیمارستان‌هایی که ارتباط دارن با بیماران کرونایی فعالیت می‌کنن.
بله، اینجا میان تعویض لباس میشن، استراحت می‌کنن، استحمام می‌کنن و خودشون رو تجهیز و مجهز می‌کنن برای روز بعدشون که دوباره دو شیفت در بیمارستان ها مشغول به کار باشن.
در بیمارستان ها چه خدماتی رو ارائه میکنن این گروه جهادی شما؟
ببینید، توی بیمارستان ها وقتی شما نگاه بکنید، همه کاری رو دوستان اونجا زحمتشو میکشن. هر کاری از دستشون بر بیاد، بحث غذا دادن به بیماران هست، بحث انتقال تخت بیماران یا ویلچر بیماران برای گرفتن عکس یا کارهایی که معمولا تو بیمارستان مرسوم هست، کارهایی که کارهای خدماتی است، دوستان با اشتیاق و شوق و ذوق فراوان انجام میدن. دادن روحیه از هر چیز دیگه مهمتره، به جهت اینکه بعضن اینا ممنوع ملاقات هستن و حضور مردم رو و خانوادگان عزیزشون رو در جمع خودشون ندارن. به خاطر همین دوستان اونجا حضور پیدا میکنن، اینها رو به اصطلاح هم دلداری میدن، هم امید آرزوهاشون رو در حقیقت حفظ میکنن. اگر نیازی به اصطلاح ورزش خاصی هست، چون بعضا اینا چندین روز رو تخت خوابیدن، بدنشون به اصطلاح اون شادابی و طراوتش رو از دست داده، با ماساژ دادن، با ماساژ درمانی یه مقدار درد و آرامشون رو کم میکنن.
آقا حسنی، توی بیمارستان ها این بیماران کرونایی رو شما در بحث استحمامشون و برطرف کردن نیازهایی که برای اوزخواهی میکنم سرویس های بهداشتیشون هست یا تعویض کیسای سندشون؟
بله بله،
شما انجام میده.
همه این کارها رو ما با افتخار همه این کارها رو انجام میدیم. اگر بیمار من نشده باشه از استحمام، بله، ما اونجا حضور پیدا میکنیم، کار استحمام این بزرگواران رو هم با تمام وجود انجام میدیم.
خب در ارتباط با فعالیت های این گروه جهادی بسیر که تو حوزه الان بیمارستان درمانی دارین فعالیت میکنین، تو حوزه دیگه هم برای حمایت از گروه های مخاطب، از بسته های ارزاق یا در ساخت منازل و سرپناه توی آسیب هایی که پیش میاد، تو حوادثی که در کشور پیش میاد، این گروه جهادی شما فعال هست؟
بله، اتفاقاتی که بعضا در خوزستان افتاد و در استان لرستان، سیلاب هایی که پیش آمد، دوستان ما حضور پیدا کردند و سبد های کالا، ارزاق، امکاناتی که بسا جمع آوری می شد رو دستبندی می کردن، طبقه بندی می کردن، برای اون دوستان ارسال می کردن.
خب ممنونم حجت الاسلام و المسلمین حسنی از گروه جهادی بسیر.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای
مهربانی.
با عرض تسلیت و تبریک شهادت سردار محسن فخری زاده به همین مناسبت، میان برنامه رو برای شما در نظر گرفتیم که از رادیو فرهنگ اینک به شما تقدیم میکنیم.
دشمن آینده ایران را هدف گرفته و نمی‌خواهد که ملت ما بی نیاز باشد. ترور شهید محسن فخری زاده خود نشانه اهدافی است که برای ما از پیش نوشتند.
رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع با استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه امام حسین علیه السلام، نام وی به عنوان یکی از 5 شخصیت ایرانی در فهرست 500 نفره قدرتمندترین افراد جهان از سوی نشریه آمریکایی فارن پالیسی منتشر شده بود. نخست وزیر رژیم جعلی صهیونیستی سال 2018 تیر ماه 97 از دکتر فخری زاده به عنوان یکی از دانشمندان تاثیرگذار هسته ایران نام می‌برد و می‌خواهد که این اسم را به یاد داشته باشند. اولمرت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، هم میگوید که فخری زاده را خوب میشناسد. بعد از مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد و مصطفی احمدی روشن، حالا محسن فخری زاده هم به شهدای هسته‌ای پیوست. شهدایی که تاریخی ماندگار از خود به جای گذاشته و آینده‌ای روشن را نوید میدهند.
دانشمند ما همیشه در حال تلاش و کوشش برای میهنش بود. در روزگاری که سایه شوم بیماری گرفتارمان کرده است، همتش را به کار بسته بود تا با ساخت کیت تشخیص کرونا و تحقیق بر روی واکسنان التیامی به آلام مردم عزیز بخشد.
واکسن داخلیمون هم خوشبختانه به خوبی داره پیش میره و خوشبختانه از بین 12 شرکت حداقل 4 شرکت جلوتر از بقیه ان سازمان جهانی بهداشت مراحل پیشرفت کار را قبول کرده و یکی از اینا خوشبختانه اجازه تست روی انسان رو و کلینیکال ترایل انسانیش رو گرفت.
کوردلان بار دیگر با ترور عجز و ناتوانی خود را در رقابت و تحمل شکست نشان دادند. امیر حاتمی وزیر دفاع:
ابتدا خودروی حامل ایشون مورد تیراندازی قرار میگیره، بعد از لحظاتی 10-15 ثانیه بعد یک خودروی نیسان در واقع حامل مواد منفجره نزدیک اونجا حدود فاصله 15-20 متری خودروی ایشون منفجر میشه و جمع اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه.
آری، ناجوان مردی پیشه یانان است. سرانشان فتنه را با دلارهای نفتی عملیاتی میکنند و به خیالشان کار را تمام کردند. غافلند که ایران عزیز هزاران فخریزاده را در خود جای داده که هر کدامشان مشتی محکم بر دهان این کینه‌توزان و خبیثانند.
این شهید در این حالی که یک دانشمند بودن، مدبر بودن و کشورشون رو دوست داشتن و من خواهش میکنم از اونهایی که هستن راهشون رو ادامه بدن و اجازه ندن خونشون پایمال بشه.
راهتون ادامه داره،
همیشه رهرو به راه اونها هستیم.
افتخار ما هستن.
ما راه این شهدا رو با قدرت بیشتر ادامه میدیم.
کشوری که مهد علم و دانش و پرورش دهنده جوانان با شرف است، هیچگاه از اهداف و آرمانهای خود عقب نمی نشیند. ما شیشه عطریم، بگوییم به سنگ.
با ریختن خون عزیز ما تأیید شد انقلاب ما. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. این انقلاب باید زنده بماند. ما از مرد نمی ترسیم.
سردار احمد وحیدی، وزیر اسبق دفاع:
شهید بزرگوار ما یک دوران پر از فعالیت و جنب و جوش و تلاش داشتن. ایشون خب از قبل از انقلاب فعال بودن، با من یک انقلابی قبل از انقلاب، بلافاصله بعد از انقلاب حضور مستمرشون تو همه صحنه ها داشتن. با شروع درگیری های کردستان و گروه های تجزیه طلب ایشون به کردستان رفتن، مدت های زیادی اونجا بودن، با شهیدان بزرگی مثل شهید بروجردی هم نفس و همراه و همکار بودن و بعد به جبهه های جنگ رفتن و در جبهه های جنگ هم در یگان های سپاه حضور فعال داشتند. و خب بعد از پایان جنگ هم ایشون برگشتن به کارهای علمیشون. توی دوران هم خب کارهای علمی بسیار گسترده‌ای داشتن. خب بسیار ایشون به لحاظ علمی فرد باهوش و توانمندی بودند. البته رشته تخصصی ایشون هسته‌ای بود و ایشون خب در این حوزه به طور خاص تحصیل کرده بودند و جزء برجستگان در این حوزه بودند و میتونیم بگیم که بین عزیزان هسته‌ای ایشون شمع جمع اونها بودند. ولی ایشون در واقع تو همه زمینه‌های علمی دیگری هم که در طول زمان احتیاج شده حضور فعالی داشتن. شاید ده‌ها حوزه مختلف علمی رو ایشون شروع به کار کردن و پایه‌گذاری کردن و کارشو دنبال کردن و در همین آخرین مسئولیتی که ایشون به عنوان رئیس سازمان پژوهش‌ها و نوآوری‌های دفاعی داشتند، ایشون در واقع متکفل این بودن که بتوانند خیلی حرف‌های نو و جدید رو در کنار سایر سازمان‌های صنعتی وزارت دفاع ایشون به طور خاص دنبال کنند. به هر حال ایشون یک شخصیت ذو ابعادی بودند و به لحاظ نظری آدم قوی بودند، به لحاظ عملی آدم توانمندی بودند، به لحاظ قدرت مدیریت تحقیقات ایشون هم یک محقق بودند. معمولا کسانی که خودشون محقق هستند گاهی در مدیریت تحقیقات خیلی قوی نیستند. ایشون هم خودشون یک محقق بسیار ارزشمند بودند و هم یک مدیر تحقیقاتی ارزشمندی بودند که می توانستند گروه های مختلف تحقیقاتی رو به کار بگیرند و همشون خدمت بود.
کسی که در راستای استقلال و خودکفایی ایران تلاش‌ها و زحمات بسیار زیادی انجام داد، به چه علت یک فرد بدون سلاح و به هر حال کسی که حالت نظامی نداشته باید در داخل کشور خودش به شهادت برسه؟ و این سوال از سازمان‌های بین‌المللی واقعا باید پرسیده بشه. چرا یک اقدام قاطع در مقابل این جنایت‌ها انجام نمیدن و چرا دوگانه برخورد می‌کنن؟
هستن کسای دیگه که میتونن راه ایشون رو ادامه بدن.
یکی از روش‌هایی که صهیونیست داره روش نامردی و کشتن دانشمندای ایرانیه. حتی فکر میکنه که به مقصدش میرسه ولی نمیدونه که یکی از اونا که بره 10 تا دیگه دانشمند دیگه باز به قول معروف تو ایران روش میکنن.
ایران به آتش میکشد خاموشی تاریخ را، هوشیار پایان میدهد مدهوشی تاریخ را. ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پرست از عاشقان این گنج های بی شمار، مرزیست پرگوهر ولی با رنج های بی شمار.
حسن ختام این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ هوای تازه تقدیم به شما.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان فرهنگی، فرهیخته و اهل دل. امیدوارم که در هر کجای این مرز و بوم پادکستید تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم، با برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ خدمت رسیدم. امروز هم طبق روال معمول این برنامه متنی از متون ادبی تاریخ ادبیات فارسی هم از نثر یا شعر انتخاب میکنم براتون میخونم. امیدوارم که از ظرافت های این متن لذت ببرید و از ظرفیت های معناییش انشالله بهره مند بشید. به سراغ کتابی رفتم به نام نصیحت الملوک. احمد غزالی، متفکر بزرگ تاریخ کشورمون، این کتاب رو نوشته در قرن پنجم که موعظه ها و حکایت های بسیار جذاب و آموزنده با این نثر خیلی ساده و روان و جذاب در این کتاب هست. یکی از حکایت‌های کتاب نصیحت الملوک رو انتخاب کردم که براتون قرائت میکنم. در مرو مردی بود، او را نوح ابن مریم گفتندی و قاضی مرو بود و او را نعمت بسیار بود. دختری داشت. بسیار کس از رئیسان او را می‌خواستند و پدر متحیر بود و نمی‌دانست که را دهد و می‌گفت اگر یکی را دهم دیگری را خوش نیاید. بیچاره شد. او را غلامی بود هندو، نام وی مبارک بود. وقتی او را گفت برو پاسبانی بوستان می‌کن، غلام برفت و 2 ماه در بوستان بود. خواجه روزی به بوستان شد، گفت ای غلام خوشه انگور بیار. غلام بیاورد، ترش بود. گفت از بستانی بدین بزرگی چرا انگور شیرین نمی آوری؟ غلام گفت ندانم که من انگور این بستان نخوردم. گفت چرا؟ گفت تو مرا فرمودی که انگور نگاه دار، نگفتی که انگور بخور. قاضی گفت خدای تعالی تو را هم بدین نگاه دارد و می دانست که غلام دیندار و بیدار است. با غلام گفت مرا با تو تدبیری است. غلام گفت من یکی درم خریدم هندو و تو قاضی، تو را با من چه تدبیر؟ قاضی گفت چون این که من میگویم بشنو. گفت بفرمای. قاضی گفت ای مبارک، مرا دختری است و بسیار کس او را به زنی میخواهند از مهتران، ندانم که را دهم، تو چه میگویی؟ گفت ای خواجه، کافران اصل خواهند و جهودان و ترسایان روی نیکو جویند و به وقت پیغمبر ما صلوات الله علیه دین می جستند و امروز دنیا می خواهند. تو از این 4 هر کدام خواهی اختیار کن. قاضی گفت دین اختیار کردم و گزیدم. ای غلام من این دختر را به تو می دهم. گفت ای خواجه من غلامی درم خریدم، تو چون مرا دختر دهی؟ دختر تو هرگز مرا به شوهری نخواهد. قاضی گفت ای غلام برخیز و با من به خانه آی. چون به خانه آمدن قاضی مادر دختر را گفت ای زن، این غلام به غایت شایسته و پارساست و مرا رغبت چنان است که این دختر به وی دهم، تو چه میگویی؟ گفت بروم و از دختر سوال کنم. مادر بیامد و با دختر بگفت. دختر گفت هرچه شما خواهید و فرمایید آن کنم. قاضی دختر به مبارک داد و زر نیز بسیار بدادش و ایشان را با همدیگر نشاند. بعد از مدتی مبارک را پسری آمد و عبدالله نام او کردند. آنکه نام وی در همه عالم مشهور و معروف است و در کتابها مستور و از زهد و علم او تا جهان بود حدیث می گویند. خب حکایت رو براتون خوندم. نکته‌ای که در این حکایت و حکایت‌های شبیه این هست اینه که لازم نیست حتما حکایت واقعیت تاریخی داشته باشه. نکات تعلیمی در این حکایت و حکایت‌های از این دست هست که مورد نظر نویسنده است. در واقع نویسنده ما میخواد پیشنهاد کنه، میخواد جهان آرمانی رو جلو چشم ما بیاره. اینکه قاضی چقدر باید عادل باشه و به چه چیزهایی توجه کنه. شاید واقعا قاضی این کار رو نکرده باشه، اما نویسنده ما که یک متفکر هست داره یاد میده به قاضی ها که ببینید ارزش گذاری به آدم ها روی مقامشون نیست، روی شخصیتشونه. دیدیم که خیلی از بزرگان خواستگار دختر قاضی بودند، اما او دختر رو به غلامش داد که دید اینقدر دیندار و اینقدر پاکه. چند ماه در باغ او نگهبانی داده بود و حتی یک دانه انگور از اون باغ نخورده بود که بدون شیرینی یا ترشه. این امانتداری و پاکی اون فرد رو نشون میده. حکایت‌های سعدی رو هم که میخونیم همینطوره. پادشاهی که خیلی ظریفه، خیلی فهمیده است، خیلی عادله. ما از این پادشاهان تقریبا در تاریخمون نداشتیم، اما سعدی داره الگو میده به حکومت‌های روزگار خودش و حکومت‌های تاریخ که اگر میخواید به نتیجه مثبت برسید و در پادشاهی خودتون موفق باشید این گونه باشید، عادل باشید، حرف خوب رو از هر کسی بپذیرید، همونجوری که در این حکایت قشنگ خوندم و توضیحات که خدمتتون دادم موجود بود این ماجرا. برای این لحظه برنامه از فاضل نظری، شاعر خوب روزگار خودمون، غزلی انتخاب کردم. فاضل نظری رو میشناسید و اشعار او بین مردم ما، مخصوصا جوانترها، رواج شایسته‌ای داره. اما با همه اینها خدمتتون عرض کنم که او متولد 1358 هست، اهل خمین و تحصیلات عالی هم داره و در حوزه هنری در کانون پرورش فکری کودکان و جوانان مقام و منصب هم همیشه داشته. یکی از غزل‌های او رو براتون میخونم، امیدوارم که بپسندید. شاهرگ‌های زمین از داغ باران پر شده است، آسمانا کاسه صبر درختان پر شده است، زندگی چون ساعت شماطه‌دار کهنه‌ای از توقف‌ها و رفتن‌های یکسان پر شده است. چای می‌نوشم که با غفلت فراموشت کنم، چای می‌نوشم ولی از عشق فنجان پر شده است، بس که گل‌هایم به گور دست جمعی رفته‌اند، دیگر از گل‌های پرپر خاک گلدان پر شده است. دوک نخریسی بیاور، یوسف مصری ببر، شهر از بازار یوسف‌های ارزان پر شده است. شهر گفتم، شهر، آری شهر، آری شهر، شهر، از خیابان، از خیابان، از خیابان پر شده. بله، بی خود نیست که شعر فاضل نظری در روزگار ما بسیار خواهان داره و خیلی ها شعر او رو دوست دارن. قابلیت های زبانی و معنایی فوق العاده ای در غزل های او هست. در همین جا هم تلمیح داره به سبک شعر سنتی از یوسف و بازاری که از یوسف های ارزان پر شده، که ارزش ها از بین رفته و زیبایی کالای بازار و خیابان شده، که تأسف آوره، و تکرارها که لحن ویژه‌ای به کار فاضل نظری داره. در بیت پایانی دیدید که با چند بار تکرار شهر و چند بار تکرار خیابان یک بیت تأثیرگذار ساخته بود. بار دیگر این بیت رو میخونم و برنامه رو به پایان میبرم. شهر گفتم، شهر، آری شهر، آری شهر، شهر از خیابان، از خیابان، از خیابان پر شده است. برنامه امروز هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی این که از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در دقایق پایانی این بخش از برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ به سر می‌بریم. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید. از ساعت 14 تا به این لحظه من فاطمه حقیقت منصری به اتفاق همکارانم، تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگ پخش سهیلا رضایی، شب بسیار آرامی رو برای شما آرزو می‌کنیم. شبتون بخیر، خدا حافظ.
ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
سزد گر سپاری بدین نکته هوش که فرمود پیغمبران را بیان. اگر دانشان در سرعی آمد بدان دست یا بردیرانیان، بدان دست یا بردیرانیان.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با بخش شبانه تا ساعت 6 صبح. در همین ابتدا هم یادآوری کنم که رأس ساعت 30 دقیقه بامداد برنامه زنده چهارباغ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و شما از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعرخوانی کنید. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید نیستان.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا، خالق زیباترین نغمه های گوشنواز. سلام، شبتون بخیر. شب شما دوستداران موسیقی بخیر و خوشی.